یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. در شب آغازین این محفل، شب اول محرم، جای دارد به رسم پیشینیان ما که علمای سلف صالح ما، وعاظ ما، خطیبان ما و حتی روزخانان این رسم ادب رو داشتند که در چند شب اول دهه پرشور و ماتم و سوز و گداز محرم ذکر جمیل حضرات اصحاب الحسین رو به میان می آوردن. از ویژگی ها و خصلت ها و مردانگی و مواسات و تهمتنی و دلاوری های اونها سخنها داشتن، به جا و شایسته می گفتن. ما هم به همین راه و روش می رویم انشاءالله، تا یار چه خواهد و لطفش به که باشد. سخنی رو در سالهای گذشته آغاز کرده بودیم، به نهایت نرسید و اون بررسی ویژگی حضرات اصحاب الحسین بود که شهیدان که اندین همه خونین کفنان، این نیکبخت مردانی که از اول خلق تا به آخر به تصریح خود امام، امامی که هم گذشته بشریت را میبیند و دیده او تیز است و هم آینده را چیزی بر او پوشیده نیست، فرمود در شب عاشورا که من اصحابی ابر و اوفا و پرتعصب‌تر از شما در راه ما اهل بیت سراغ ندارم. اینها کسانی بودند که از اول خلق تا به آخر به تصریح امام معصوم علیه السلام بی‌نظیرند. حتی برخی از بزرگان محدثین این سخن را به میان آوردند که به تعبیر فقها این اطلاق امام که به طور کلی می‌فرماید از اول خلق تا به آخر، من الاولین الی الاخرین، ابر و اوفا، از شما سراغ ندارم، آیا اینها برتر از اصحاب حضرت امام عصر سلام الله علیه هستند یا نیستند؟ در این حد شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی. در از ذکر جمیل اونها هم همین است که اونها شفیعانند، آبرومندانند، وجیهانند در پیش خدا، به مقامی رسیده اند که مپرس، با امام حسین هم پرواز شدند تا بر دوست، و اگر عنایتی بکنند به ما می توانند ما رو هم پرواز بدند. کجایید ای ز جان و جا رهیده، بداده وامداران را رهایی. ما وامدار خداییم، ما بدهکاریم، مدجونیم، گیریم، گنهکاریم. و اگر حضرات اصحاب الحسین، حتی جون غلام ابیذر غفاری، همون غلام سیه چرده ای که روز عاشورا در 92 سالگی رفت و جان به جانان رسول تقدیم کرد و امام دعا کردند که اللهم بیز وجهه، خدای صورتش را سپید کردن، جان بخواهد امشب در پیش خدا شفاعت کند که ما رو سپید بشویم، می تواند. انشاءالله می روید در حرم سید الشهدا، این دعا رو می خوانید، صلوات خاصه حضرت سید الشهدا در زیر قبه، در یک قطعه از او عرض می کنید که الله الله فی عبدک و مولاک یا ابا عبدالله، خدا را خدا را در حق من که بنده تو هستم، منم بنده اهل بیت نبی، بنده به معنای اینکه مطیع تو هستم، نه اینکه تو را میپرستم. اینجا عبدک به این معناست، عبدک و مولاک، ولایت شما را پذیرفتم. لا تخلنی عند الشدائد والاحوال، مرا در این شدائد و احوال سخت به خود وا مگذار، تنها مگذار. دست من گیر که این دست همان است که من بارها از غم و داغ تو بر این سر زدم. ان شفعت شفعت و ان سألت اعطیت، اگر تو یا حسین شفاعت مرا بکنی، خدا شفاعت شما را میپذیرد و اگر شما از خدا بخواهی که از من بگذرد، میگذرد. تا چه برسد اصحاب حسین هم، اصحاب الحسین هم سلام الله علیه مجمعین، نیست چنینه. بنابراین باز این دو سه شبی را که درانیم غنیمت شماریم، یک گوشه های دیگری از ویژگی ها و خصلت های این مردان کمانند، اگر نگوییم بیمانند و خوشبخت. خب بخت و اقبال به معنای شانس در فرهنگ دینی ما جا نداره. اما تقدیر خداوند چرا؟ چرا؟ در دعایی داریم که الحمدلله که من در زمان کفر به دنیا نیومدم. اگر حالا بنده مثلا در زمان اردشیر سوم به دنیا آمدم، می آمدم، در زمان آتش پرستان، در زمان کفر، خب دینم چه بود؟ انسان متأثر از محیطشه. اینها در زمانی به دنیا آمدن که دست خوش سرنوشت اینها رو توانست به وادی کرب و بلا بکشاند و در اون روز چهره به چهره روبرو در کنار امام با دشمنان خدا بجنگن. این تقدیر بوده که برای اونها رقم خورده، نه اینکه جبر باشه ها، چون اگر خود نمیخواستن نمیماندن دیگه. شب عاشورا فرمود به اختیار خود بروید، اونا به اختیار خود مونده، به حسن اختیار خود. اما زمانه هم با زمانه امام همزمان بود. گفتیم توفیق معناش شور آمدن صدها مقدم است، وفق آمدن صدها مقدم است. یکی شیعه، یکی زمانه. در زمان سال 61 هجری قمری بودن و در کربلا حاضر شدن. بعضی هم میخواستن بیان کربلا در را که امام حسین هم کشته بشن، نشد. لشکر ابن سعد نگذاشت، 30,000 لشکری که آقا رو محاصره کرده بودن نذاشتن اینا از حلقه رد بشن. به این افراد خدا توفیق داد. خب ویژگی های اینها رو ببینیم و بکاویم. یکی از ویژگی هایی که امشب عرض میکنم که خیلی قابل توجهه، که خیلی در ما متاسفانه، در من و افرادی مثل من داره در جامعه کمرنگ میشه، این ویژگی مهمی است که اهل بیت بارها و بارها و بارها صدها بار در روایات متعدد و احادیث گوناگون بر این دو خصلت و این دو ویژگی تأکید اکید کردند که مؤمن و مسلمان این دو خصلت را حتما می باید داشته باشد. آخه بعضی خصلت ها هست که اگر نبود نبود، ولی اگر بود خوب بود. این شال رو مثلا فرض کنید بنده به گردنم انداختم، خیس عرقم دارم از مثلا منبر قبل میان، حالا اگر نبود همینجوری نیست که آسمون به زمین بیاد، اگر باشه بهتره. بله، اما یه چیزی ضروری است که اگر او نباشد هیچ. گفت خدای را آن که خدای آن را که عقل ندادی چه دادی؟ کسی عقل نداشته باشه چی داره دیگه؟ اون دو خصلتی که اهل بیت تأکید کردن و مرتب فرمودن علیکم، بر شما باد بر این دو خصلت که در حضرات اصحاب الحسین به تمامت و شدت و به تمام قامت وجود دارد، این است: از صدق الحدیث و الامانه، راستگویی و امانت. امانت داری. و متاسفانه جای شرم و آزرمه که بگیم در جامعه الحمدلله شیعی اسلامی ما بر اثر کید دشمنان و بر اثر ضعف خود ما دوستان روز به روز اینا داره کمرنگ میشه. یعنی دروغگویی ساده است، خیلی ساده دوستان دروغ میگن، در مراسم مذهبی دروغ میگن، برای انعقاد مراسم مذهبی دروغ میگن، برای خود بنده مکرر اتفاق افتاد، برای پیشبرد کار عرض میشود که مجلس مذهبی دروغ میگه. و اینکه در روایات ما هست که مؤمن ممکن است چه بکند چه بکند برخی از گناهان، اما دروغ نخواهد کن. یک رفرنس، یک کتاب، یک منبع مطالعاتی خدمتتون معرفی میکنم، اگر در بازار پیدا بشه و اگر این ناشرهایی که این همه کتاب چرند دارن منتشر میکنن، این کتابای خوب رو منتشر بکنن. کتابیست از مرحوم آقای سید رضا صدر. سید رضا صدر رضوان الله علیه، آیت الله سید رضا صدر، برادر امام موسی صدرند، فقیهی بود، درس خارج میداد در قم و بسیار با اینکه یک فقیه اصالتاً عرب زبان هم بود، قلم پارسی شیوا و سلیس و خیلی زیبا و بروزی داشت. چند تا کتاب از کتابهای اوست، یکی سیره امام علی، یکی پیشوای شهیدان نسبت به امام حسین، یکی از کتابایی که واقعا کارشناسی است و تخصصی است و خیلی عمیق بحث کرده، بیش از اون چیزی که بپندارید و تصور بکنید عمیق بحث کرده. کتابی است که چون راجع به دروغ نوشته، انواع دروغ، ریشه های دروغ، دروغ از کجا برمیخیزد؟ دروغ از یک نفاق درونی برمیخیزد. گاهی دروغ از احساس حقارت برمیخیزد. شخص بیماری است، میگه آقا بنده مثلا فرض بفرمایید که دکترا داره، به دروغ گرفته، به دروغ پول داده، مدرک دکترا گرفته، این احساس حقارت میکرده دیگه. اگر نه شما میبینید جهانی است بنشسته در گوشه‌ای مثل سید مرتضی، فقهای ما امضاشون چی بوده؟ شما یک فقیه میتوانید پیدا کنید که خودش بنویسه آیت الله فلان؟ همیشه فقهای ما امضا میکردن که ال احقر، حقیرترین مردم من. برخی از فقها امضا میکردن ال عبد. خب نیازی نداره بیاد از خیال نام ما و ننگ ما. گاهی دروغ مربوط به احساس حقارت است، گاهی دروغ مربوط به این است که شخص در درون خودش مشرکه. یعنی چی مشرکه؟ یعنی اگر کسی واقعا موحد باشه باید بگه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک ممن تشا و تعز من تشا و تذل من تشا بیدک الخیر. عزت به دست خداست، ذلت به دست خداست. این آقایی رو که من واقعا قبول ندارم چرا بگم قبول دارم؟ در احوالات مرحوم آیت الله عظما حاج حسین بروجردی نوشتن خیلی عجیبه که یک کسی از علما مصیبتی براش اتفاق افتاد. آقا فرمودن یک پیام تسلیتی به کاتبشون نویسندهشون برای آقای فلانی بنویسید از طرف من. اون آقا هم نوشت بدون اجازه آقا که نمیتونست خودش بفرسته، بعد میاد متن رو میخون. گفت که آقا نوشتم که مثلا مصیبت وارده، خبر مصیبت مولمه وارده به من رسید و من به شدت متاثر شدم. آقا فهمیدم من به شدت متاثر نشدم، ناراحت شدم، اما نه به شدت، نپاکش. آقا حالا نوشتم دروغه. آیت الله عظما مرحوم حاج حسین قمی اعلی الله مقامه الشریف فقیه عظیم بود که با رضاخان در قصه حجاب در افتاد. رضاخان ایشون رو تبعید کرد به نجف. فرزندان او مرحوم حاج حسن و آقای حاج تقی قمی که از فقهای بزرگن الان در قم هستن، یه خانواده عظیم. در احوالاتشون برخی از شاگردانشون نقل کرده بودند که این مرحوم اونقدر ورع و تقوا داشت که وقتی فرزندانشون خردسال بودن گاهی بالاخره باید تشریع به بچه بزنی دیگه که سر جاش بشینی. خب زن بچه بنده چموشی بکنه، میگم پدرتو در میارم میکشمت، واسه نمیکشمت. ایشون همین حرفایی که میزنیم و عادی گوشتو مثلا میبرن بذار دستم بهت برسه، پاتو میشکنه، پدر سوختید مثلا. ایشون همین مطلبی که میخواست به بچهش بگه اونقدر ورع داشت که در بین این که مثلا میگفت میزنمت میکشمت، میگفت فرض کن میزنمت، فرض کن مثلا فلان، یه فرض کن اضافه میکرد که دروغ نبود. چرا؟ باید خرقوار اینجا دروغ راحت. بارها از کلم آقایی آمد به بنده در 20 سال پیش که هنوز انقدر واگیر نبود، آمد گفت آقا من در فلان بازارم اگر روزی 200 قسم ابد حضرت عباس دروغ نخورم به حضرت عباس زندگیم نمیچرخه. بازم این قسم خورد. گفتم الان یکی خوردی چی بود؟ اینم دروغ بود؟ و تو چقدر احمقی، چقدر جاهلی، چطور جرأت میکنی؟ حضرت ابوالفضل دروغ. این عرب های اطلاعاتی عراقی جرأت نمیکردن به ابوالفضل دروغ قسم بخورن. خیلی واگیر شده، خیلی عمومی دروغ. انسان بعضا مثلا میبیند برخی از مسئولین راحت دروغ میگن. بابا خب راستشو به مردم بگو یا نگو، خفهشو از حرف نزن، مگه مجبوری مردم رو مسخره کنی؟ بنده صبح میامدم خدمت شما برسم فرودگاه تهران، 7 تا 8 تا پرواز تأخیرهای 4 ساعته 5 ساعته، مردم عصبی، 6 صبح همینجور مردم دارن فحش میدن عصبی. آقا علت کنسل شدن مثلا پرواز تبریز چی؟ علت تأخیر 5 ساعتش نه، هوای مقصد خرابه. خب بابا اینا که چی که نیست، اینا آدم هن دیگه، همه زنگ زدن به تبریز آقا هوا شده بودن خیلی خوب هوا خوبه صاف راحت. بعد اطلاعات رسمی یعنی این بلندگوی خبررسانی فرودگاه رسمی، مسافران عزیز پرواز کزای تبریز به علت خرابی هوای مقصد 5 ساعت تاخیر دارید. رسما داره دروغ میگه. چرا؟ به خاطر اینکه بلیتا گرون شده، یه پرواز مسافر کم داشته، میخوان دو تا پرواز رو یکی بکنه. همه هم فهمیدن آخرش. خیلی بده اینها، یعنی برای ما خیلی بده. نه که بگیم برای روحانیت، به من چون من کریس هواپیمایی نیستم. به من چه؟ به افرادی مثل من چه؟ اما برای مجموعه ما، چون در یک جامعه شیعه هستیم، تو هم شیعه‌ای، منم شیعه‌ام. شیعه مرتضی ستمگر نیست. این خیلی بده. چرا رسما داری دروغ میگی؟ دروغ. خروار خروار دروغ. بعد متاسفانه سریال هایی هم که ساخته میشه اینها نهادینه میکنه دروغ رو. یعنی میبینید در یک سریال یه آدم دروغوی پدرسوخته‌ای هست که مثلا سر همه کلک میزنه، به این یک چیزی میگه، به اون یک چیزی میگه. دیدید دیگه، الحمدلله همه مبتلایی. خب بعد این به عنوان شیرینکاری، به عنوان تیزبازی، به عنوان زیرکی، به عنوان یک شخصی که برش داره شمرده میشه. شمرده میشه یا نه؟ عجب آدم چیزی بود. متاسفانه حالا در برخی از صنف ها این کار زیاد، در برخی از شغل ها این کار زیاد. دروغ و تدلیس کار مسلمانه؟ یک مسلمان اگر چیزی رو میخواد بفروشه، میدانید که مسلمان مکروه در شب چیزی رو بخره بفروشه، چون خیلی قابل رؤیت نیست. اگر چیزی رو میخواد بفروشه باید بگه آقا مثلا این جنس فلان قسمتش معیوب، نه اینکه تدلیسش کنه، یکی رنگش کنه کلاغ رو به اسم قناری بفروشه به مردم. خب اینا هست در جامعه ما یا نیست؟ چرا هست؟ چرا ما به این درد مبتلا شدیم؟ چرا راحت دروغ میگوییم؟ اینقدر به هم دروغ گفتیم که کم کم عادت کردیم. میدانیم دروغ میگیم ها، قشنگ میدانیم دروغ میگیم. طرف مقابل میدانیم دروغ میگیم. همه به هم دروغ میگیم، همه هم با هم زندگی میکنیم. خدا میگن نجار نیست در تختر خوب به هم انداخت. از تعارفات بگیرید که دروغه، تا قصایای جدی، تا پاسخگویی به مردم، هر کسی در سمتی که داره راحت دروغ میگه. خیلی راحت. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که کودکان ما هم با ما دروغ خواهند گفت. نتیجه میشه که اعتماد نمیتوانیم به هم بکنیم. آه چقدر بدبختی. مسلمان به مسلمان نمیتونه اعتماد کنه. اگر راحت بتوانیم به هم اطمینان بکنیم، اعتماد بکنیم، دلیل نداره قسم بخوریم. قدیم واقعا کسی از کسی قرض میگرفته، یه کاغذ مینوشتن، یا شنیدی دیگه، یه لاخ سفیدشو میکنده لای دستمال کاغذی میذاشته بهش میداده. همش دروغه، چون دروغ میگیم نمیتونیم اعتماد کنیم. البته دروغ ریشه هایی داره. مثلا یکی از ریشه هاش این است که امیرالمومنین فرمود فقر و بدهکاری انسان راستگو را دروغگو میکنه. این حدیث از امیر بود. یعنی چی؟ یعنی بنده فرض کن به شما ایکس مقدار بدهکارم، خب ندارم، نمیتونم هم تأمین کنم، نمیتونم جبران کنم، نمیتونم مثلا خرج زندگی زیاد شده و کذا، نمیتونم دیگه جواب بدم قرضم و وامم رو. شما هم قرضتو میخوای، میای میگه آقا فلان روز، میگم خیلی انشالله این هفته میده، این هفته میرسه بازم ندارم، میگم پس فردا میدم، اون روز میدم، وعده دروغ میدم، خودم میدارم نمیتونم بدم. امیرالمومنین فرمود فقر و ناداری و قرض، یعنی بدهکاری در عین فقر، انسان صادق را دروغگو میکنه. و خب فقرم که گسترش پیدا میکنه، فقر و کاد الفقر ان یکون کفر، فقر ممکنه به کفر پیانجامه. این که مراجع تقلید از اوضاع تورم اقتصادی و نابسامانی اقتصادی ناراحتن و به جد میخواهن از مسئولین که فکری جدی بکنه، از میشود قوه مجریه برای مشکل تورم. برای همین است که فقط بحث این نیست که مردم شکمشون خالی میشه. وقتی فقر آمد، وقتی گرفتاری آمد، همه چیز ویران میشه. بنیادهای اخلاق، بنیادهای دیانت، بنیادهای شرف از بین میره. دزدی زیاد میشه، دل دزدی زیاد میشه. حالا دزدیهای کلان که بمانه. نگرانی از اینه. فساد و تباهی و فحشا زیاد میشه. دزدی در کارها زیاد میشه، از کار زدن ها زیاد میشه. فقر دیگه. مجبوره یه جوری زندگیشو به چرخون از کارش میزنه، تدلیس میکنه، غش میکنه در معامله، هر کسی در رشته خودش. و دروغ فقط به زبان نیست، دروغ فقط به زبان نیست. اگر من یک اتومبیل رو که تمامش رنگه، اینو نوشتم که آقا این چی رنگ نداره، یا اسمس دادم که هیچی رنگ نداره، من که به زبانم دروغ نگفتم، نوشتی چه فرق میکنی؟ دروغ عملی گفتی، دروغ عملی گفتی، خودت به کسی گفتی بو بگو که کلا شهری، یا مثلا بازی در آوردن سر خدا، یا آقایی شاید مثلا 10 سال قبل یه ماشین به بنده داد، مثلا میخواست به من بفشی کاش آقا این یه خال رنگ نداره، خیلی هم معتقد بودیم بهش، خیلی هم اطمینان داشتیم، این رفیقمون هم بود. بعد فردا روز شب به من گفت، روز که نگاه کردم ما این ماشین رو تو عالم خودم آخوندی، چون دستی هم نقاشی داریم، این به نظر من که حسابی رنگ داره، بردیم چه یک نقاشی، گفت آقا راست گفته، یه خال رنگ نداره چون تمامش رنگی، یه خال رنگ راست گفته، یه خال رنگ نداره، همش رنگی. چرا؟ ریشه اصلی کجاست به نظر شما اینجا؟ شرک. این نرسیدیم این که رزق دست خداست. این بدبخت، این بیچاره مریض، باید بهش رحم کرد، مریض نمیفهم. این نرسیده اصل روزی دست خداست، روزی رسان خداست. لذا دروغگوهای زیرک عرض میشود که توی بازار و غیر بازار و تو بیزینس و عالم تجارت و در این کارهای قراردادهای شرکت ها و شهرداری ها و کذا و کذا، اینو بدانند. روایت داریم که گاهی خدا روزی یک عده افراد ساده لو و همچینی از می شود که اول ما خلق اللهش خیلی ساده است و چیزی هم خیلی برشی نداره، تیز نیست، یک کمی اصلا حالویه، خدا روزی اینها رو فراوان قرار میده تا زیرک ها بفهمن به زیرکی نیست. احادیث متعددی داره، حالا من این واژه‌اش رو نخواستم عرض بکنم، خیلی احادیث متعددی داره. و ترزق من تشاب غیر حساب، بعد از هر نماز این آیه شریفه رو بخوانید، قول اللهم مالک الملک، اگر عزت به دست خداست چرا من به دروغ بیام؟ مثلا فرض کنید رئیس اداره، فرض بفرمایید میدونم این آدم کاردار نیست، امروز نصبش کردن، دید توی روزنامه ها می نویسن آقای جناب آقای فلانی انتصاب به جا و شایسته شما را تبریک عرض میکنیم، فردا که عزلش میکنن میتوانی پیام بدی که عزل به جا و شایسته شما را تسلیت عرض میکنیم؟ امروز آقای فلانی رو بگذارم میگه انتصاب به جا و شایسته شما رو تبریک عرض میکنیم، چون مثلا کارخونه داره کارش پیش مثلا این آقا در فلان داره گیره، فردا این میره یکی دیگه میاد انتصاب به جا و شایسته نفر دومی، ها کدومی که شون به جا و شایسته بودن، کدومی که ناشایست؟ هیچی، خود ما میدانیم به هم داریم دروغ میگیم، خود ما میدانیم به هم دروغ میگیم. فرهنگ تملق اصل چیه؟ دروغ دیگه. اگر شما به بنده گفتید آیت الله، شما دروغ گفتید، من هم پذیرفتم، من دروغ گفتم و دلم رو به دروغ شما خوش کردم، بعد شما به دروغ من میگی آیت الله، بعد میتونی من اطمینان کنی؟ منم میدونم که من انقدر دین نداری که مثلا با یکی که رو از بد تشخیص میده میگه آیت الله، دو طرف هم همو میشناسیم، برای چی؟ برای متاع دروز دنیا. دروغ آفت بزرگ. و اکثر جمعیت دوستان جوانید، سعی کنید از حضرات اصحاب الحسین مدد بگیرید. کربلا مشرف میشید، میاید پایین پای امام حسین سلام میدید، السلام علیکم یا انصار ابی عبدالله، فستم والله فستم والله فستم والله، بر سر تربت و اونها گر گذری همت خواه که آقا شما مدد بکنید، عنایت بکنید. نه، از همین آغاز راه رفتار من راستی باشه، نه زبانم. صادق کسی است که زبانش راست میگوید، صدیق کسی است که رفتارش راستی است، آدم راستی، آدم رو راستی، آدم دغلی نیست. چرا دروغ میگیم؟ چرا دغل؟ چون باور نداریم قیامتی هست، گویی یا باور نمیدارند روز داوری، که این همه مکر و دغل در کار داور میکنه. شما تمرین کنیم به اینکه دروغ ساده هم نگیم. اهل بیت ما فرمودند حتی به شوخی دروغ نگو، به شوخی، شوخی کردم، شوخیش هم نکن، شوخیش هم نکن. حالا این همه احادیث که دروغ مفتاح هر شری است، کلید هر بدی دروغ است. خب دروغ که آمد اعتماد میره، اعتماد پدر به پسر، پسر به پدر، شوهر به همسر، همسر به شوهر، خانواده به هم. وقتی درون سلول یکی از سلولهای شما بافتش به هم بخوره، سیستمش به هم بخوره، شما نه انشالله سالم باشید، یکی سرطان پیدا میکنه دیگه. اقوام به اقوام، کم کم رئیس به مرؤوس، مدیر به کارگر، کارمند، همه با هم دروغ، همه با هم دروغ. از کجا شروع میشه؟ از اینکه زنگ میزنن مثلا بگو خوابه، دستشون بنده، دستشون بند نیست، حوصله ندارم الان جواب، حوصله ندارم جواب بده. وقتی دیگری زنگ بزن، نشستی داری تخمه میخوری، زنگ میزن، آه بگی جلسه دارن، چی جلسه دارن، به کی جلسه دارن. این دروغهای کوچک کم کم کار رو میرساند به جای دروغهای بزرگ، و دروغگو آخرش رسوا میشه، چون دروغگو حافظه نداره، دروغهایی که میگیم اینا در تناقض با هم قرار میگیره، آخرش رسوا میشه، آدم بی آبرو میشه، ننگه. بعد برخی میان اینجا این نکته رو بگیم، برخی میان میگن آقا ما رفتیم مثلا فرض کن که اروپا، یه مادام ما یک سال تحصیل کردیم، یا رفتیم اونجا مثلا کار بیزینس تجارت انجام دادیم، یا رفتیم کجا، رفتیم تور، آقا یک دونه دروغ ندیدی؟ اینا چقدر انسانه، اینا مسلمانن نه ما. خب بله عزیزم، اونها درسته، این مطلب درسته، اونها نسبتاً به ما کمتر دروغ میگن، اما تو هم از این طرف، این طرف ما رو همش سیاهی نبین، اونم ببین که در سال الان، نه در 2010، 60% موالید فرانسه حرومزاده بود. الحمدلله این حرامزادگان که میبینی مگه سال دور شیرین، به آمار رسمیشون 60% حرامزاده. شما در نیویورک میبینی، در همین وال استریت، در خود نیویورک 100,000 نفر آدم کارتون خوابه و این شیککش نمیگیزه که با این مرد، یا سرما مرد، زمستان نیویورک 25 درجه سلسیوس مرد. و اینجا ممکنه این چیز اتفاق بیفته؟ حالا بله، حالا متأثر از فرهنگ غرب بشی ممکنه اتفاق بیفته، ولی اپیدمی واگیرش ما رو چند تا کشته میبینی. ما یک سری کمالاتی داریم الحمدلله، به برکت توسل اهل بیت، به برکت محبت اهل بیت، که اونا ندارن. اونا البته در مقام این دو مطلبی که عرض میکنیم، یعنی تعهد کاری و صداقت و دروغ نگفتن، اونا یک قدم شاید جلو باشن. اونم اینجوری نیست که باز هر کی در اروپا رفتی بینه اینا همه راستگویان صدیقان صادقانه. اصلا بزرگترین دروغگوهای عالم همین دول غربی هستند. حقوق بشرشون دروغ، آزادیشون دروغ، همه چیشون دروغ. اصل استعمارشون از روز اول میگفتن ما بر انگلیس ها میگفتن ما بر کشوری میریم میخوایم امرانش بکنیم، آبادش کنیم. استعمار یعنی اونجا رو آباد بکنیم. از ریشه غارت میکردن و میرفت. نه اصل ریشهشون دروغه. منتها خودشون میگن، یه ضرب المثلی میگن، میگن دروغ رو اونقدر دروغ بزرگ بگو و اونقدر تکرارش کن که همه باور کنه. اونقدر با اعتماد دروغ بگو که همه باور کنه. با اعتماد کامل دروغ بگو. ازا میبینید مسئولین تراز اولشون اینا متخصصین گفتن دروغهای بزرگن. با اعتماد کامل دروغ میگن. خیلی هم محکم میگن. خیلی هم قرص میگن. اونقدر هم تکرار میکنن که همه باور میکنن. همه باور میکنن. رضوان اونجا هم همچین آش دهن سوزی نیست که بگه چرا حالا مثلا ما شیعه ها که آقا شیعه نیستی، ما انسان نیست. برو ببین نه آقا، اونجا بر هر که دست میزنم از دست رفته است. جز این که اگر اروپایی، اگر یهودی، اگر مسیحی، اگر زرتشتی، اگر لائیک، اگر بودایی، اگر شخص ملحد ماتریالیست، اینا دروغ بگن بده. اما اگر شیعه مرتضی علی، شیعه 14 معصوم صدیق صادق دروغ بگه خیلی بدتر. القبیح و قبیح و منک اقبح لمکان کم منه. بد بده، زشت زشته، اما زشت از تو زشتر است. والحسن و حسن و منک احسن لمکان کم منه. راستگویی اگه یه مسیحی هم راست بگه خوبه، یه کمونیست هم راست بگه خوبه دیگه، دینش بد، مرامش بد، اما راست گفتنش خوبه. اما اگر یک شیعه مرتضی علی تمام زندگیش راستی باشه، این بهتره دیگه، چون امامش امام راستیست. جوانها نگذارید روزگارتون به افرادی مثل من برسه که در زیارت امام رضا میگویند بروید بالا سر امام رضا بنشینید این متن رو بخوانید: السلام علیک یا مولای و یا مقتدای. بنده به این جمله دوم که میرسم نمیتونم بخوانم، یعنی خجالت میکشم، اینم دروغه. سلام بر تو ای آقایی که من به تو اقتدا کردم. شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو کجای رفتار من به امام رضا میخوره که من کجای رفتارهام رو تنظیم کردم بر اساس رفتار امام رضا؟ امام رضا مقتدای منه یا شیطان یا شیاطین و اهریمن؟ تمام رفتارم اهریمنی، روحم پر از شهوات و غفلات و ناراستی و نفاق. کجا من امام رضا مقتدای من؟ تمرین کنیم. شما انشاءالله محبت اهل بیت دارید، خطاب به شما نیست، این سخن رو کسانی در گوشه و کنار جهان بعدن میشنن، در گوشه و کنار ایران میشنن، جسارت به شما نباشه. همه ما همین جور که میپرویزیم که مبادا مثلا فرض کن ویروس HIV بگیریم، مبادا مثلا فرض کن سرطان بگیریم، میپرویزیم دیگه. بیشتر بپرویزیم که مبادا به این ویروس دروغ مبتلا بشیم، به دروغگویی، به خصوص که عرض کردم واگیر. یعنی یه شاگرد مغازه‌ای که میره از استادش یه دو سه مورد دروغگویی همچنین با طنز و با خنده و با شوخی و کم کم جا میفته براش، عادت میکنه، اصلا نمیفهمه. من دیدم یکی از دوستان بسیار بسیار خوب، نازنین، ولایی، خالص، مخلص، همچین خوشنیت، هیئتی که این تو بازارم هست، این راحت دروغ میگه و کم کم به این نتیجه رسیدم، هی مکرر بهش تذکر دادم عزیزم این که دروغ، بابا این که دروغ بود. بعد دیدم این اصلا دیگه متوجه نیست که دروغ میگه، انقدر تکرار کرده که دروغی براش یک سیر عادی شده، اصلا مغزش دروغ میسازد، خودش متوجه نیست داره دروغ میگه. علیکم به صدق الحدیث. بعد خیلی چیزا هست که ما نقل میکنیم و نمیدونیم اصلا راسته یا نیست. صدق الحدیث رو ادامه بدیم. یه وقت هست من دارم دروغ میگم، خودم میدونم دروغه، یه وقت هست یه چیزی شنیدم تحقیقم نکردم، منم دارم نقل میکنم. تو از کجا میدونی؟ از کجا میدونی؟ شنیدم. شنیدن کی بود مانند دیدن؟ من چه میدونم اصلا چه چیزی هست؟ صدق الحدیث یعنی هر چی میخواهم بگویم بدانم که همچین مطلبی هست، یه منبع موثقی داشته باشم. میگن کی میگه؟ رب شهرت لا اصل لها، چه بسا حرف مشهوری که اصلا ریشه و بنی نداره، چه بسا یک کسی به یک کسی دیگه تهمت زده. من دارم نقل میکنم، من تهمت نزدم، تهمت رو یک کسی دیگه زده، اما من دارم نقل میکنم. خب این راستی نیست، درستی نیست. باید تمرین کنیم راست گفتن رو، باید تمرین کنیم تقید رو، باید تمرین کنیم حساس بودن رو، باید تمرین کنیم نکته آخر برخورد با دروغگو رو. یه کسی داره دروغ میگه، منم میفهمم داره دروغ میگه، حالا تملق میکنه. روایت ما میفرمان که بر صورت متملق چی بپاشید؟ گلاب. فرمودن چی بپاشید؟ خاک. یه کسی داره بی خود از شما تمجید میکنه، بیشتر از حد شما داره از شما احترام میکنه، صورتش خاک بپاش. حالا مثلا تو بنی فاطمه نشسته بودیم، آقا فرش بود، مراد خاک نیست، یعنی باش برخورد کن، بگو آقا حرف بی خود نزن، من خودم میشتازه بر مفت نزن، نگو دروغ نگو. دیدید مثلا از دروغهایی که خیلی متداول شده بنده هم بارها عرض کردم، الان خیلی تو زبان ما افتاده. قربونت برم، قربونتون برم آقا، قربونتون برم. دیدی تلفن میزنم پشت تلفن، قربونتون برم آقا، فداتون آقا، قربونتون برم. گفتم الهی آمین. خب چرا گفتی؟ قربون رفیقمون اگه مرغ آمین داشت رد میشد و یهو گفت الهی آمین، و تو بعد به قربون من بشی از همه جای عالم، تو چقدر بیچاره که قربون من بشی. عادت شده دیگه، قربونتون برم، فداتون. چی فداتون؟ واقعا حاضری فدا این آقا بشی؟ به خدا قسم اگه قرار بشه مثلا 1000 تومن آقا به زندان بره، تو حاضر نیست 1000 تومن جیبت بدی، حاضرش فداش بشی؟ چرا دروغ میگی؟ قدیمی های ما صحبت کردنشون حساب داشت، مثلا خدا پدرتون رو بیامرزه، سلامت باشید، زنده باشید، موفق باشید. حالا ما به عنوان شیرین سبانی مثل بقیهش دیگه در تمام گفتارمون، من خیلی لذت میبرم الان عراق برای زیارت که میرم یا برای کار که میرم، میبینید محاوره مردم عراق گفتگاهاشون خیلی جالبه. الله احفظک، خدا حفظت کنه. الله یعزک، خدا عزتت بده. الله یخلیک، خدا مراقبت باشه. خب ادبیات ما هم همین بود دیگه، ما میگفتیم خدا نگهدار، خدا حافظ. حالا چی میگیم؟ فعلا، نخیر قبلا، بعدا. من میگم، تو میگی فعلا، میگم بعدا. فعلا یعنی چی مرتی که؟ اگه میخوای فارسی صحبت کنی که خدا حافظ و خدا نگهدار، فارسی بود. فعلا این لغت عربی داری استفاده میکنی که از جهت دستور زبان الان اینجاش غلطه. و یعنی چی فعلا؟ بعد خیلی مراقب خودتون باشید. من نمیتونم مراقب خودم باشم. فالله خیرون حافظن و هو ارحم الراحمین. شب تاریک و ره باریک و من مست، قدح از دست من افتاد نشکست. نگهدارنده اش نیکو نگه داشت، وگرنه صد قدح نفتاده بشکست. مراقب خودتون باشید. پیشینیان ما دست خدا رو در همه چیز میدیدن. نزا وقتی میخواست بره میگفت خدا نگهدار شما، خدا حافظت باشه. اسم خدا رو میآورد. وقتی سلام میکنیم ما میگیم بله السلام علیکه و رحمت الله، رحمت خدا بر تو. یعنی مرتب یک موحد باید اسم حضرت حق جل جلاله رو به زبون بیاره. خدا پدرتو بیامرزه. نونی گرفتی، کاری کردی، خدا به شما برکت بده. خدا برکت بده، برکت بگو، خدا برکت بده. اسم خدا رو بیان، زبانت مترنم میشه. یک روز این زبان می ایستد و این دهان پرخاک. معلومت نیست که این دم که فرو بری براری یا نه. الان بگو الله و حفظکم الله اعزکم الله. حالا عربی این فارسیشو بگو. مثلا ما میگیم صبح بخیر، شب بخیر، وقتتون بخیر. شیعیان عراقی چی میگن؟ میگن سبحکم الله بالخیر. یعنی خدا صبحت را به خیر بگردانه، خدا شبت را به خیر بگردانه. این فرهنگ توحیدیست. خب نکته دوم که متاسفانه هم نرسیدیم، انشالله بشه، ده دقیقه دیگه وقت داریم، انشالله که گوششتون کرد، از فردا شب 9 شروع میکنیم و دوستان محبت کنن 9 انشالله زیارت عاشورا هم تمام بشه که من 9 شروع بکنم که به جلسه بعدی برسیم. نکته دوم امانت. متاسفانه باز این مطلب در این ما داره ضعیف میشه. امانت به چیست؟ امانت فقط به این نیست که یه آقای بیاد مثلا یه پولی به من بده بگه اینو 2 ماه برای من نگه دار، منم بذارم تو صندوقم، واقعا نگه دارم، دستم بهش نزنه، ناخونکم بهش نزنه. این فقط امانت نیست. معلمه، مردم بچه های خودشون آوردن به من سپردن، من را امین دانستن که به اینها درس بدم. اگر در تعلیم و تعلم اونها کوتاهی کردم، در امانت خیانت کردم. طبیبم، این آقا آمده بچهش رو آورده که آقا این بچه من مریضه، مادرش رو آورده، پدرش رو آورده، تنش رو آورده، آقا پام، دستم، معدم. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، یه نگاهی بکن، مداوا بکن. شما باید به امانت رفتار کنید. خب متاسفانه بنده در شهادت امام صادق رفتم مجلسی در تهران، خطیبی در سطح سن و سال آقای سیدان مشهد با وجاهت آقای سیدان مشهد، این مورد وثوق همه مردم، منبر بود در یه جلسه عظیمی. ایشون فرمودن ایام شهادت امام صادق شوال 25 شوال، ایام ذلحجه داشت میومد و رفتن کاروانیان حج. ایشون فرمودن یه آقای پزشکی آمده پیش من که بالاخره حساب سالش رو بکنه و خمسش رو بده و مالش رو تطهیر کنه برای که میخواد بره حج. گفته حاج آقا، گفتم بله. گفته از موارد خمس مثل اینه که مالی که مخلوط به حرام باشه. گفتم بله. گفته من چه خاکی به سرم بریزم، در سال گذشته 150 جراحی انجام دادم که مریض نیاز به جراحی نداشت، من به خاطر که پول بتونم بگیرم جراحی کردم. این خیانت در امانت کرده یا نکرده؟ من بچه خودم را امین میدونستم دکتر، آوردم پیش تو. اصلا نیاز نداشت بدنش شکافته بشه، نیاز نداشت. به هر جراحی عواقبی داره، حداقلش این همه درد و آلامه، حداقل این همه هزینه است. هر کدام از مسئولین هر مسئولیت دارن یه امانت، امانت وقت مردم الان امانت برای من، برای شما. و اگر این امانت باشه، منزل مردم اجاره کردی امانته، حق داری درش بنشینی. ما حق دارم یه میختبیل عرض میشود که بکوبم به این دیوار، بگم آقا قالی عرض میشود که مادر بزرگم میخوام به دیوار آویزون کنم. حق دارم. میدونم الان مثلا آبریزی بیش از حد بکنم، بیش از حد معمول، میفهمم که این آبریزی، این مثلا چی داره خراب میشه این ساختمون، یه جای ساختمون نم زده خراب شده، من باید فورا گزارش بدم به صابخونه، بنده مستاجرم، باید گزارش بدم که آقا بیا فکر خونه تو بکن. بگم ببین من چه خونه که مال من نیست، کور پدرش داره پول مثلا خونه پدرش از من میگیره بذار خراب بشه، ما که 6 ماه دیگه بیشتر اینجا نیستیم. این خیانته، چون منزلش رو امانت به دست شما داد. ماشین رفیقم رو گرفتم برم عرض میشود که تا حرم امام رضا یا ترقبه، حالا همون جوری رد میشه از روی این دست اندازه که همینجوری مثل قارش چیه، یک روز میکنن یک روز میچینن، که ماشین خودت بود یا نه دیگه، امانته. و امانت هزاران مثال، هزاران مثال، هزاران مثال بزن. آقایی مثلا مربی که بچه های مردم رو بردی اردو، اگر بچه خودتو میخواستی ببری اردو جوری میبردی؟ یه مریضی داریم سید اولاد پیغمبره، هم غریبه در ایران، ایرانی نیست، هم یتیمه، پدرش رو وهابی‌ها سر بریدن، هم مصدومه و مریض قطع نخایی، غریب، یتیم، مصدوم، در این بی کسی، هیچ کسی هم نداره. که دوستانم رو گذاشته بودم در مشهد که رسیدی که اون دوستمون با من عقد و اخوت داره و برام خیلی عزیزه که به این رسیدگی کن، پولشو میفرستیم به این رسیدگی کن. بعد کوتاهی نکرده بود، اما برخوردش برخورده با یک انسان ضعیف بی کسه بی پناه نبود، چون سر و کارت با کودک فتاد و زبان کودکی باید گشاد. غیر از این مگر شما اگر رفتی مسئول یک تیمارستان شدید، میتونید روزی دوتا تو گوشی بزنید تو گوش هر مثلا مریضی روانی، میگه بشین سر جا؟ نه، سر صدا میکنه، سر صدا بکنه، خب دیوانه است دیگه، باید بهش مراقبت کنی، باید مراقبت کنی. بعد زنگ زد به من که مثلا این چنین کرده چنین کرده، گفتم ساکت باش، تند شدم بهش، تند، و گوشی رو قطع کردم. امروز آمده بود عذرخواهی میکرد، گفتم من یک سوال از تو میکنم، گفت بله. اینجا ملاک دین آقای علی آقا، داشت گریه میکرد، سینه میزد زار زار، من آگه فقط باش آقا ببخشید. گفتم یک سوال، اگر پسر من علی رضا قطع نخوا شده بود همینجوری بهش میرسیدی؟ که به این سید رسیدی؟ نه، ای پسر برادرمه، پسر رفیقمه، پسر حاج آقاست. ای بدبخت، من بدبخت، توی بدبخت، این بچه فاطمه زهراست. نمیفهمی این پسر پیغمبره؟ همه عالم باید فدای بچه های از زهرا بشن. عظمت اصحاب الحسین این بود که گفتن تا ما هستیم نمیگذاریم یک مو از سر بچه های زهرا کم کنن. اول ما میدین مشی پوشیدن یعنی چی؟ یعنی به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی. یا امانت مریض رو سپردن بردیم گذاشتیم مثلا در یک آسایشگاه، مریض رو سپردیم یک آسایشگاه، ما 600 هزار تومان هم دادیم، خدا به حق امیر المومنین خیرش بدهد و جد آبادشو بیامرزه، رئیس بهزیستی مشهد و استان خراسان مرکزی بهش میگیم، خراسان رضوی، خانم دکتر شکیب، این مریض رو دستور داده باید چی کنه؟ بستری کنه، شامی بخشه، شاغلی نمیبخشه. زیر دست ایشون توی اون مجموعه که حالا اگر لازم باشه اسمتون رو میبرم و به اسمت زهرا بیابروتون میکنم توی این شهر. این مریض قطع نخایی پدر شهید، برادر شهید، برادرش رو در افغانستان در 14 سالش رو سر بریدن، پدرش رو سر بریدن، این مریض رو نمیپذیرفت. آخرش ما زنگ زدیم خانم دکتر شکیب که خانم اینا نمیپذیرن، گفته آقا چه کنم واقعا، این شاه میبخشه شاه قولی نمیبخشه، این قصه ماست. زنگ زده آورده توبیخشون کرده، باید بپذیرید. خیلی خوب، سید اولاد پیغمبر قطع نخایی رو پذیرفتن، والله یک ماه و نیم این رو بردن در یک جای بین مریض های عقب افتاده ذهنی 4 تا دیوونه قرار دادن که رنج بکشه تا بتونن حرفشون رو ثابت کنن. بنده پیامک دادم برای همین آقایی که مسئول این کاره که از خدا بترس، والله روز قیامت زهراست، زهرا کارها دست از زهراست، از خدا بترس. پیغمبر فرمود روز قیامت هر کسی به بچه های من محبتی بکند، اون بچه من نتواند جبران کند، من خودم جبران میکنم. میتوانی بری جلوی زری امام رضا واسی بگی با این بچه سید داری چی کار میکنید؟ عکس نتیجه ده. بدتر کردن، فشار بیشتر کردن این بچه، تا خوب بچلنش فشارش بدن، ما بگیم آقا خر ما از کرگی دومی نداشت بدش ببریم. مال چیه؟ امانت. تمام امکانات مملکت دست هر کدام از ما هست، امانته. شما رفتی تو دانشگاه حق داری مثلا بزنی میزو بشکنی، فلان تیم فوتبال میبره یا این بزنی تمام مثلا اتوبوس ها حق داری بزنی، این امانته. و ببینیم که شب عاشورا سید و شهدا به اصحابی که مانده بودن، الله الله جوانها دقت کنید چی هست، به اصحابی که مانده بودن، یعنی به حبیب، به بریر، به زهیر، فرمود مبادا فردا در کنار من کشته بشید و حال این که امانتی از مردم در دست شما هست یا به کسی بدهکاری. من و حسین ابن علی روز قیامت برای شما کاری نمی کنه. فکر نکنید اگر همه چیز در عزاداری است، همه چیز در گریه بر امام حسینی، همه چیز در شور حسینی است، اما بدانید که امام حسین به اصحابش فرمود اینجوری نیست مال مردم بخورم بیام توی هیئت، اینجوری نیست امانت مردم رو نابود کنم بیام توی هیئت بگم امام حسین میبخشد، ابدا همچین حرفایی نیست، بدان که چون این حرفایی نیست. و اگر مقام امانتتون رفت بالا بالا بالا، امین بودید و صادق بودید، ممکنه به مقامی برسید که وکیل امام بشید. چه کسی نائب امام می شود؟ حسین ابن روح، عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، علی ابن محمد سماری، مالک اشتر نخعی می شود نائب خاص و وکیل خاص از طرف امیر المومنین در مصر، چون امینه، چون اهل خیانت نیست، اهل بردن بیت المال نیست. چرا در جامعه ما باید هر روز از یک اداره، از یک عرض می شود قوه از یک هی بخور هی بخور، این روز اون اختلاس، اون روز اختلاس، یعنی چی؟ اون روز بانک، امروز وزارت ارشاد، فردا کجا، فردا کجا؟ این با برخورده فقط قانونی و قضایی و زندان و جریمه درست نمیشه، فرهنگمون داره خراب میشه. یعنی باید جوانانمون عادت بدیم، جوانان مبادا شنیدن این خبر اختلاس ها و دزدی های کلان باعث بشه که شما هم بگید خب آسونه دیگه، همه دارن میخورن ما هم بخوریم. بارها من با افسوس آه گریه این رو گفتم که فاطمه بنت الحسین دختر امام حسین روز عاشورا فرمود غروب عاشورا که بابام رو کشتن، عموم دیگه نبود، کسی نداشتیم، محرمی نداشتیم، به طرف خیمه ها حمله کردن، یه نامردی به طرف من می آمد، گفتم بیس چی میخوای؟ گفت طلات، گفتم بیس خودم بهت میدم، قبول کرد، نشست، من نشستم شروع کردم به گریه کردن که عمو جان اگر بودی کی جرأت میکرد به ما نزدیک بشه، بابا کجایی؟ من گریه میکردم، خلخالم رو داشتم در می آوردم، دیدم اونم داره گریه میکنه، گفتم وای حک مایوب کیک تو چرا گریه میکنی؟ گفت بر این میگریم که خلخال از پای دختر رسول خدا دارم بلند میکنم، دزد طلای دختر رسول. گفتم وای بر تو، تو که میدانی من دختر رسول خدام، چرا این کارو میکنی؟ گفت چون همه دارن انجام میدن، اگه من نبرم یکی دیگه میبره، اگر 1,000,000 نفر دیگه اختلاس کردن، دزدی کردن، از یک قران، از یک خودکار یک اداره رو برداشتن تا 3,000,000,000,000، دلیل بر این نمیشه که من بتوانم یک دونه ورق از محل کارم بردارم بذارم تو کیفم، والله دلیل نمیشه. از او هم حساب کشیده میشه، وای از روز قیامت از این یک ورق هم حساب کشیده میشه و گیر میفتی. چه گیرهایی در قیامت هست؟ فی حلال ها حساب در قیامت از حلالش سوال میکنند، چه برسه به حرامش. و فی حرام ها عقاب و العذاب العلیم، عذاب دردناک خدا. ولی اگر کسی رسید که صادق بود، صدیق بود، راست بود، امین بود، خائن نبود در مسئولیتی که بهش سپردن، میشه وکیل و نائب امام، میشود مسلم ابن عقیل. مسلم ابن عقیل اگر امانت نداشت، اگر اهل خیانت نبود، که امام نمی نوشت به اهل کوفه که من برادرم، با اینکه پسر عموی حضرت، برادرم و پسر عمم مسلم ابن عقیل را بر شما فرستادم، سخن او سخن من است، گفته او گفته من است، امین بوده، نه چیزی کم می کرده نه چیزی اضافه می کرده، با او بیعت کنید گویا با من بیعت کردید. امشب از اول کشته امام حسین اظهار ارادت بکنیم در راه امام حسین. پیامبر فرمود عقیل به پدر مسلم، من تو را به دو جهت دوست می‌دارم. یک، خودتو دوست داشتنی هستی، آدم خوبی هستی، برادر امیرالمومنین. دو، چون پدر تو ابو طالب عموی من به تو علاقه داشت، منم عمومو خیلی دوست دارم، عموم من رو بزرگ کرده، عموم کفیل من بوده، به این جهت مضاعف دو برابر تو را دوست دارم. و عقیل، هنوز امام حسینی در دنیا نیستند، هنوز مسلم به دنیا نیامده. عقیل، ان ولدک لمقتول فی حب ولدی، خدا به تو یه پسری میدهد که در ماه محبت پسر من کشته میشود. و این پسر تو کسی است که مؤمنین که یاد کشته شدن او بکنن، چشمهای مؤمنان بر او میگرید. اگر امشب علی آقامون خوند و چشمتون گریز بر مسلم، بشارت بدهید به دلتون که الحمدلله ایمان در دل ما پرتو افکن شده. به منزل زباله رسیدن امام حسین سلام الله علیه. پسران مسلم همراه امام حسینن، باباشون کوفه، عبدالله ابن مسلم ابن عقیل همسن سال حضرت علیه، اکبر یک کمی جوانتر باید بوده باشد، 19 سال و 20 سالشون بوده، دو تا پسران مسلم، آقا علی اکبر، قاسم ابن حسن، حضرت الفضل، جوانان بنی هاشم دور امام رو گرفتن. دو تا سوار آمدن، سلام عرض کردن به محضر حضرت. آقا جواب فرمودن، عرض کردن آقا ما خبری از کوفه آوردیم. فرمود بگویید. گفتن آقا خبرش خبر مناسبی نیست، باید در خلوت به شما بگیم. امام نگاهی به این عزیزان کردن، فرمود من از اینا هیچ چیزی پنهان ندارم، بگو. گفت آقا از کوفه خارج نشدم مگر اینکه دیدم بدن بی سر مسلم و هانی را در بین کوچه های کوفه پاهاشون رو گرفتند و می کشند، در حالتی که سرشون رو زده بودن. آه امام حسین بسی گریستن، اشک ریخت بر صورتشون. فرمود انا لله و انا الیه راجعون، آن دو را در پیش خدا حساب می کنیم. بعد همه تون می دانید دیگه الان من چی می خواهم بگم. بعد امام حسین چی گفتن؟ فرمودن برید دختر مسلم رو بیارید. دختر با بابا یک حالی داره، شما پسر هم دارید، اما مطمئن باشی چشم انتظاری دختر تو خونه تا بابا بیاد فرق میکنه. الهی فدای چشمای قشنگت برم که در خرابه شام چقدر منتظر بودی میشه. خدا کنه حرم تو خراب نکنن میبین. ما طاقت نمیاریم. نه پسر هم داره مسلم، همون داری دخترشو بیارید. امام نامحرم رو پا نمی‌نشونن. مسلم شوهر خواهر امامه، هر سال گفتم. مسلم داماد امیرالمومنین، 36 سالش بوده. شاید بیشتر، این کمتر از 40 سال عمر مسلم. دخترک رو آوردن، آقا نشستن رو خاک، دختر رو نشوندن رو پاش. پاشو. دست مبارکشون رو به سرشون کشیدن. سر دخترک. دخترک تیز بود. گفت ابو عبدالله. فرمود بله عزیزم. عرض کرد آقا جوری به سر من دست میکشید که به سر بچه یتیما دست میکشید. بابام کشته شده، آقا گریه کرد. فرمود خودم برات پدری خواهم کرد. میدونید کجا میخوام برم؟ هی میزد زلجنه ها برو. دید حرکت نمیکنه. زلجنه ها حرکت نمیکنه. اصلا سابقه نداشته زلجناحت. زلجناح اصلا گفتن نمیخواسته. دیدن این اسب عجیب، پدر و مادرم فدای اسبه، بچه هم فدای اسب اسب. اشاره میکنه آقا ببین دید دو تا با دستای اسب. سکینه لا تخرقی قلبی، دلم آتیش دست. گفت باید بیای پایین بابا. چرا عزیزم؟ تو باید بیای پایین.